أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثمره سومی که برای نزاع در وجوب مقدمه واجب مطرح بود، مرحوم آخوند در کفایه ذکر کردن و به اون اشکال کرده اند، این بود که در مواردی که شخص معصیت غیر کبیره را مرتکب بشود، اگر اصرار بر معصیت، اگر تعدد پیدا کنه معصیت و اصرار بر صغیره محقق باشد، این موجب فسق میشه. در کبیره مجرد ارتکاب معصیت، در صغیره اصرار بر معصیت موجب فسق میشه. ثمره بحث مقدمه واجب اینه که بنابر قول به وجوب غیری مقدمه، اگر شخص واجب با چند مقدمه را ترک بکنه، به خاطر ترک مقدمات عدیده معاصی متعدد از او صادر میشه و عنوان اصرار صادق هست، صدق میکنه. این اصل ثمره بود که مرحوم آخوند به این ثمره، دو ترتب این ثمره دو تا اشکال کرده بودن. اشکالات مرحوم آخوند مطرح شده علاوه بر اون دو اشکالی که در کفایه مرحوم آخوند به این ثمره کردن، دو تا اشکال دیگه هم در کلمات به این ثمره ذکر شده که از کلام مرحوم آقای خویی این دو تا اشکال را میتوان استفاده کرد. در مجموع میشه سه تا اشکال به ترتب ثمره سوم، که البته در مجموع میشه چهار تا، که البته اون اشکال چهارم در کلام خود مرحوم آخوند در تقریرات هست. حالا اشکال سوم بر ترتب ثمره ثانیه اینه که فرمودن در کلام مرحوم‌های خویی هست که تفریع این ثمره بر مسئله مقدمه واجب متوقف بر این هست که در حصول فسق به ارتکاب معصیت، بین ارتکاب معصیت کبیره و ارتکاب معصیت صغیره قائل به تفصیل بشیم. بگیم که ارتکاب معصیت کبیره به مجردش موجب فسق، ولی در صغیره اصرار موجب فسق میشه، اما مجرد المعصیه در صغیره موجب فسق نمیشه. مبتنی بر این مبنا هست. در حالی که قد ذکرنا فی محلهی، که بحثش در اجتهاد و تقلید اونجا در معنای عدالت به اینکه فسق به چه چیزی محقق میشه، اونجا یکی از جاهایی که معنای عدالت مورد بحث قرار گرفت بحث اجتهاد و تقلیده. مفصلا مرحوم‌های خویی در موضوع این بحث را اونجا عنوان کردن. در کتاب و شهادات هم اونجا هم به مناسبت این بحث معنای عدالت اونجا مطرح میشه. علایالم فرمودن ترتب این ثمره مبتنی بر این هست که در موجبیت فسق تفصیل بین ارتکاب صغیره و ارتکاب کبیره داده بشه، در حالی که در محل خودش گفته شده که لا وجه این تفصیل، به خاطر اینکه فسق عبارت از این عبارت است از خروج از حد شرعی و عدالت عبارت است از استقامت در جاده شریعت. فسق خروج از جاده شریعت، از عدالت استقامت در جاده شریعت است. با توجه به این معنای از عدالت و فسق، اگر شخص مرتکب معصیت بشود ولو اون معصیت معصیت صغیره باشد، ارتکاب معصیت موجب خروج شخص از عدالت و اتصافش به عنوان فیس میشه، بلا فرق بین الکبیرت و صغیره. ولو گناهان تقسیم به کبیره و صغیره بشود، ولی تقسیم از جهت موجبیت للفیس نیست. این تقسیم ممکنه جهت دیگه‌ای باشه، به اون اینی که نسبت به کبائر وعده عفو داده شده اگر شخص صغیره رو انجام و نسبت به صغائر صغیره وعده عفو داده شده اگر اجتناب از کبیره بکند. در آیه شریف آمده است در سوره نساء که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. بین صغیره و کبیره در وعده عفو اونجا ممکنه تفصیل باشه، ولی در موجبیت فسق و خروج از عدالت تفصیل نیست، بلکه مجرد ارتکاب صغیره موجب فسق می شود. خب این اشکال سوم که بحث تفصیلیش هم موکول به محلش در اجتهاد و تقلید یا در کتاب قضا و شاهداد. اشکال چهارم بر ثمره سوم که این اشکال در مصباح ذکر شده و اصلش در کلام مرحوم آخون در تقریرات هست، اشکال چهارم اینه که همونطور که در مباحث قبلی در بیان خصوصیات واجب نفسی و واجب غیری گفته شد، مرحوم آخون هم اونجا تصریح فرمودند، ترک واجب غیری معصیت حساب نمیشه، موجب استحقاق عقوبت نمیشه. حالا ارتکابش اتیانش موجب ترتب ثواب میشود یا نه ممکن اون جای بحث داشت، ولی اینکه ترک مقدمه ترک واجب غیری موجب عقاب نمیشود، عقاب مستقل را موجب نمیشود، این واضح و مسلم بود، بلا اشکال بود. اونجا مطرح شده که معصیت فقط به ترک واجب نفسی محقق میشه، در با ترک واجب غیری معصیت محقق نمیشه. بر همین اساس قبلا هم مطرح شده بود که اگر یک واجب نفسی یک ذیل مقدمه دارای 10 تا مقدمه باشد، مکلف این ذیل مقدمه را با همه مقدمات 10 گانش ترک بکنه، فرقی نیست در استحقاق عقوبت بین مکلفی که 10 تا مقدمه را ترک کرده ذیل مقدمه را ترک کرده و بین مکلفی که همه مقدمات رو انجام داده فقط ذیل مقدمه را ترک کرده، یا بخشی از مقدمات رو انجام داده باشه بخش دیگر را ترک کرده باشه، فرقی نیست. با توجه به این که ترک واجب غیری معصیت حساب نمیشه، دیگه عنوان اصرار بر معصیت با ترک مقدمات متعدد طبعا صادق نیست. مرحوم آخوند هم در تقریرات فرمودن علاوه بر اون اشکال در مسیر استنباط قرار نمیگیره، فرمودن مضافا الی ان حصول الاصرار علی الحرام، ببخشید علاوه بر اینکه اشکال قبلی که ربطی به استنباط نداره، فرمودن ینافی ما این ترتب این ثمره ینافی ما حققناه و من عدم ترتب ثواب و العقاب علی فعل المقدمه و ترکها و ان قلنا به وجوبها. این عقاب و ثواب به اتیان واجب غیری به ترکش مترتب نمیشه. چرا؟ لأن الاسیان و الاطاعه انما تلاحظان به نسبت الواجب و نسبت المعصیه علا ترک المقدمه من جهت ان ترکها مستلزمان لترک زیها، و الا ترک مقدمه به تنهایی به عنوانهی این اسیان حساب نمیشه، و الا فتارکو للواجب لم يترك الا واجبا واحدا و ما عصى الا معصيه واحده و ان كان للمقدمه قلبت صحيح لذي المقدمه و ان كان لذي المقدمه الف مقدمه هزار تا مقدمه هم داشته باشه مکلف با ترک این واجب نفسی فقط یک معصیت از او صادر شده. وجهش هم این بود که مقدمه اگر وجوب هم داشته باشه وجوبش وجوب نفسی نیست، ناشی از مصلحت در نفسش نیست، ناشی به خاطر توقف ذل مقدمه هست. رون حساب وقتی مسئله اینطور بود در ترک واجب دارای مقدمات لم يتحقق الا معصیت واحده، در آخر مرحوم آخون نتیجه گرفتن فلا وجه للقول به تحقق الاصرار علی المعصیه به ترک جملت منها. دیگه معنا نداره بگیم که چند تا مقدمه رو اگه مکلف ترک بکنه این عنوان اصرار بر معصیت سید میکنه، اصلا ترکش معصیت نیست تا تعدد او موجب صدق اصرار باشد. این ثمره سوم برای مسئله مقدمه واجب. ثمره چهارمی که در کلام مرحوم آخون هم مطرح شده و مرحوم آخون به اون اشکال می کنن مسئله جواز اخذ اجرت بر انجام مقدمه هست، به این بیان که اگر قائل به وجوب غیری مقدمه شدی اخذ اجرت بر انجام مقدمه جایز نیست، لعدم جواز اخذ الاجره علی واجبات، چون بر واجبات که نمیشه اجرت گرفت. اگر مقدمه واجب واجب باشه برای اتیان مقدمه شخص نمیتواند اجرت بگیره، ولی اگر قائل به وجوب غیری مقدمه نشویم، وجوب شرعی را انکار بکنیم، اخذ اجرت بر اتیان مقدمه بلا اشکال هست، بلا مانع هست، مانعی نداره. این ثمره چهارم نزاع. مرحوم آخون نسبت به این ثمره هم دو تا اشکال دارن. اشکال اول همون اشکال مشترک با ثمره ثالثه و ثمره ثانیه هست که اگر این استفاده از مسئله مقدمه واجب در این بحث صحیح هم باشد ولی این ثمره مسئله اصولیه حساب نمی شود، ربطی به استنباط احکام کلی شریعت نداره. نهایت چیزی که در این مورد اخذ اجرت از مسئله مقدمه واجب استفاده می شود، نهایت چیزی که استفاده می شه احراز موضوع حکم شرعی هست، تحقق موضوع حکم شرعی هست، نه استنباط حکم کلی شرعی که شأن مسئله اصولی هست. این اشکال اول که مشترک با ثمرات قبلی هست. اشکال دوم که مختص به این ثمره چهارم هست، اشکال دوم، مناقشه دوم، مناقشه مختص اینه که توقف ترتب این ثمره بر مسئله مقدمه واجب بر قول به وجوب المقدمه و عدم وجوبش متوقف بر این هست که اخذ اجرت بر واجبات جایز نباشد، و حال آنکه این کبرا پیش ما محل من و اشکال هست. در اشکال مناقشه دوم مرحوم آخون در حقیقت به کبرای استدلال اشکال میکنه، و ایلا اگه کبرا تمام باشه اشکال در ترتب ثمره نداره، اشکال به کبرا میکنه که این ترتب این ثمره متوقف بر این هست که یک کبرای کلی ما داشته باشیم که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، حرامه. اگه این کبرا تمام باشه در مسئله مورد بحث تطبیق از مسئله مقدمه واجب میتوانیم صغرای اون را تعیین بکنیم. ولی مرحوم آخون می فرماید این مدعا، این کبرا که اخذ اجرت بر واجب، بر انجام واجب جائز نیست و حرام است، این کبرا به نحو مطلق به اطلاقهی ثابت نیست، بلکه محل منع پیش ما هست. چرا محل منع هست؟ توضیحش اینه که فرمودن به خاطر اینکه واجب یا واجب توسلی هست، من التوسلیات هست که در سقوط تکلیف متوجه به این واجب قصد قربت معتبر نیست، یا تعبدی هست که قصد قربت معتبره در سقوط تکلیف به صحت عمل قصد قربت معتبره. در واجب توسلی هم، خود واجب توسلی هم دو قسم هست. قسم اول این هست که شی واجب بشود، فعل واجب بشود علی نحو مجانیت و بلا عوض، یعنی ما یکون المطلوب وقوع فعل در خارج علی نحو مجانیت و بلا عوض هست. مثالش را هم خود مرحوم آخوند در تقریرات زده، فرموده مثل تعلیم مسائل دین به تخصیل الموتا و دفنه، حالا مواردی که توسلی باشه. خب این قسم اول از واجب توسلی. قسم دوم از واجب توسلی آن هست که ما یکون واجباً علی المکلف، ما یکون مطلوباً، نفس فعل هست علی نحو مطلق، به ای وجه تحقق و حیثیت مجانیت و بلا عوض بودن در ایجاب فعل اخذ نشده، مطلوب در بین اصل وجود فعل هست، چه شخص بابت انجام او اجرت بگیره چه اجرت نگیره. واجب توسلی هم دو قسم پیدا کرد، این اخذ اجرت بر واجبات که گفته شده حرام هست. باید نگاه بکنیم در این اقسام ثلاثه که برای واجب درست شده، واجب تعبدی، واجب توسلی، دو قسم در واجب توسلی، در مجموع سه قسم شده. مرحوم آخوند فرموده در مورد واجبات توسلی که دارای دو قسم هست، در قسم اول از واجب توسلی که ایجاب الفعل علی نحو مجانیت هست و حیثیت مجانیت بلا عوض در ایجاب فعل اخذ شده است، در اونجا ما قبول داریم که اخذ اجرت بر انجام واجب جائز نیست. اخذ اجرت بر انجام واجب جائز نیست. چرا جائز نیست؟ وجهش دیگه در کلام مرحوم آخوند بیان نشده، ولی در کلمات اعلام از جمله مرحوم آقای تبریزی وجهش بیان شده. وجهش اینه که اگر وجوب فعل علی نحو مجانیت باشد، بلا عوض باشه، این معناش اینه که شارع مالیت این فعل را الغا کرده، این مالیت مالیت شرعی ندارد. خب اگر مالیت در فعل الغا شده باشه، نسبت به عمل الغا شده باشد، اخذ اجرت در مقابل اون عمل برای انجام اون عمل می شود اکل مال به باطل، به معامله غیر صحیحی خواهد شد. در مواردی که الغای مالیت بشود، چه نسبت به عمل الغای مالیت بشود، در اعمال محرمه الغای مالیت شده که ما هو الحال در غنا مثلا، یا در اعیان خارجیه اگه الغای مالیت بشود که ما هو الحال در خمر و خنزیر که الغای مالیت شده نسبت به شی خارجی، بله، معاوضه گرفتن عوض برای این شیی که لا مالیت لا، مصداق عقل مال به باطل میشه. مرحوم آخوند فرموده در قسم اول از واجب توسلی که ایجاب الفعل مجانن و بلا عوض هست، حیثیت مجانیت در وجوب فعل اخذ شده است، اینجا رو ما قبول داریم که اخذ اجرت بر انجام واجب جائز نیست، ولی در قسم دوم از واجب توسلی که نوع واجبات توسلیه از قبیل قسم دوم هستم که مطلوب در بین مطلق وجود فعل هست، حیثیت مجانیت در اونها عقص نشده، مثل حرف و صناعاتی که حفظ نظام معاش مردم متوقف بر اونها هست. و لا یکاد ینتظم بلاد بدون این حرفه ها، یکی قصابی بکنه یکی کار دیگه حرفه دیگه رو انجام بده. خب در این حرف و صنایع که ایجاب عمل علی نحو مجانیت نیست، بلکه مطلق عمل مطلق فعل به نحو واجب قرار گرفته، علی نحو واجب کفایی دیگه، برای حفظ نظام باید افرادی اقدام به این عمل بکنن. در این قسم دوم که اکثر واجبات توسلی از این قبیل هستن، لا بأسه به اخذ اجرت بر این واجب توسلی در قسم دوم، اینجا اخذ اجرت مشکلی نداره. بلکه ترقی مرحوم آخوند در این قسم اینه که فرمودن بلکه ربما یجب اخذ الاجرت علیه لذلک، بلکه اخذ اجرت در این قسم دوم واجب توسلی اخذ اجرت واجب می شود. چرا؟ لذلک، یعنی برای همین حفظ نظام دیگه، للزوم اختلال، فرمود خود مرحوم آخون للزوم اختلال و عدم انتظام لولا اخذها، اگر اجرت گرفته نشه و اون بنده خدایی که باید کارگری بکنه، آهنگری بکنه، باید مثلا صناعت دیگه ای را توابت بکنه غیر اینا، اگه اینها بخوان کار را انجام بدن پول نگیرن، معاش اینها مختل میشه دیگه، نظام معاش اینها مختل میشه. در واجبات توسلیه ای که حیثیت مجانیت در اونها عقص نشده، نه تنها عقص اجرت حرام نیست، بلکه ربما یکونو واجبن، لذلک به خاطر اینکه اگر اجرت نگیرد اختلال نظام پیش می آید، پس اجرت گرفتن مانعی نداره. پس در واجب توسلی اینطور نیست که مجرد وجوب فعل بر مکلف، وجوب عمل بر مکلف مانع از اخذ اجرت باشد و موجب حرمت اخذ اجرت بر واجب بشه. هازا در مورد واجبات توسلیه. اما در واجبات تعبدیه، اگر واجب تعبدی باشه، در واجب تعبدی اصل تعلق وجوب به اینکه عمل واجب شده است، متعلق وجوب شده است، اینکه مانع از اخذ اجرت نمیشه، به همون دلیلی که در واجب توسلی گفته شد. ولی در واجبات تعبدیه غیر از اون اصل تعلق وجوب، یک مانع دیگر مطرح شده، یه اشکال دیگه‌ای برای اخذ اجرت در واجبات تعبدیه مطرح شده که اون اشکال هم قابل جوابه. اشکالی که در واجبات تعبدیه که یعتبر فیها قصد قربت مطرح شده که مختص به واجبات تعبدیه است، در واجبات توسلیه نمی آید، اشکال اینه که اخذ اجرت بر واجب تعبدی، بر نماز روزه مثلا استیجاری، حج استیجاری که شخص از ناحیه دیگری انجام میدهد، اخذ اجرت با قصد قربت منافات داره. اخذ اجرت بر واجبات تعبدی با قصد قربت معتبر در عبادات منافات داره. یه اشکالی در واجبات تعبدیه برای اخذ اجرت گفته شده که مرحوم آخوند می‌فرماید ما این اشکال را از راه دایی بر دایی اشکال را جواب می‌دهیم. این اشکال از این را جواب داده میشه، به این بیان جواب داده میشه که در واجبات تعبدیه در عبادات اگر کسی بخواهد اجرت بگیره، در مثل نماز استیجاری میخونه برای شخصی که از دنیا رفته، یا روزه استیجاری یا حج انجام میدهد برای میت یا برای حی علایال عمل را برای شخص دیگه انجام میدهد، میخواهد اجرت بگیره، مرحوم آخوند میفرماید که اخذ اجرت با قصد قربت ملافات نداره. چرا؟ چون اجرتی که برای نماز میگیره، برای روزه میگیره، برای حج استجاری میگیره، ولو اجرت میگیره، ولی این اجرت دایی بر اتیان صلات، بر اصل اتیان صلات، بر نفس اتیان صلات و صوم گرفتن پول و اون اجرت نیست، بلکه اجرت میگیرد برای اینکه عمل را به قصد قربت انجام بدهد. گرفتن اجرت دعویت دارد بر اتیان صلات و صوم، دعویت دارد، ولی دایی مباشر برای او نیست، دایی بلاواسطه نیست، بلکه شخص نماز روزه استیجاری را که انجام میدهد به قصد قربت انجام میده، به دایی امر متوجه، امر شارع که متوجه به این عمل نیابی هست، به این دایی انجام میدهد. ولی حالا چرا نماز را به خاطر خدا میخواند؟ نماز قضا شده از زید میت را برای خدا، شخص اومده این نماز را برای خدا میخواند، دایی او بر اتیان صلات به قصد قربت داییش همونه که اون پولی که گرفته، اون پول برای او حلال باشه دیگه، از عهده اون بر از بله از عهده او خارج بشه. در جایی که انسان پول بگیره از دیگری برای انجام دادن عمل، تا عمل رو تحویل نداد راحت نسبت به این پول نیست دیگه. برای اینکه این پول حلال بشه و مالک بشود، این اجرتی که گرفته، ملکیت تلق پیدا بکنه برای این اجرت که در حقیقت فایده صافی او حساب بشود، برای این قصد قربت میکنه. پس این فعلی که در خارج انجام میشود، من الصلات و صوم و الحج، خود این فعل دایی مستقیم برای این فعل امر خداوند متعاله، اینو برای خدا انجام میده. ولی دایی بر این دایی، اونی که سبب شده که این امر شارع در اینجا دعویت پیدا کنه، همون گرفتن اجرت هست. این جواب مرحوم آخوند در کفایه اینه. در تقریرات برای توضیح بیشتر مطلب تنظیر کرده است این مسئله اخذ اجرت بر واجبات و دایی بر دایی در اینجا را، تنظیر کرده است بر انجام دادن عباداتی که اشخاص برای توسعه در رزق انجام میدهند. نماز شب را میخوانند برای اینکه موجب توسعه در رزق میشود، یا نماز خاصی را میخوانند برای اینکه حاجتش برآورده بشود، یا عمل عبادی را انجام میدهد به خاطر طلب جنت، یا خوف از نار به این دوائی عمل عبادی را انجام میدهد. خب در اینجا، در این مواردی که عمل عبادی به این دوائی انجام میشه، اینها هم رسیدن به این نفع مادی دخالت داره، اونم که امر خدایی که نیست، اینکه رزقش توسعه پیدا بکنه، اینکه امر الهی نیست، دایی الهی حساب نمیشه. ولی در این حال میگید اشکال نداره، این حلش به همینه که از باب دایی بر دایی هست. اگر دایی بر دایی مصحح اخذ اجرت بر عبادات نباشد، در اون نماز شبی که شخص به قصد توسعه رزق برای توسعه رزق میخواند، برای دوایی و اعمال عبادی که برای دوایی دیگه انجام میده، در اونها هم اشکال میشه. ولی اصلا لازمش اینه که نوع عبادات مردم باطل باشه، چون اونایی که عمل رو انجام میدهن اگر خوف از عقاب نباشن عمل رو انجام نمیدن، اون خوف از عقاب دعویت داره برای این جهت. این که در اونجا حکم به صحت عبادت می شود با اینکه غیر امر الهی دعویت دارد، وجهش اینه که از باب دایی بر دایی هست، به همون نحوه که اونجا دایی بر دایی، ثبوت دایی بر دایی مشکل را حل میکنه و عمل را صحیح قرار میدهد، در عبادات استجاری هم مسئله دایی بر دایی مشکل را حل میکنه. فرمودن و ام در کفایه فرمودن و عمل واجبات و تعبدیه فیمکن ان یقال به جواز اخذ الاجره علا اتیانها، اجرت بگیر ولی اجرت بر چی؟ علا اتیانها بدای امتثالها، اون اجرت را برای این میگیره. اجرت دایی هست ولی بر اتیان نماز به قصد قربت، اتیان خاص، اتیان بدای امتثالها، لا علا نفس الاتیان که ینافی عبادتها، خود نماز در خارج را، این نفس نماز را برای اجرت انجام نمیدهد تا با عبادیتش ملافات داشته باشه، نماز به قصد قربت را برای گرفتن اجرت انجام میدهد. فیکون من قبیل دایی الی دایی، میشه از باب دایی و دایی و مشکل حل میشود. در ادامه مرحوم آخون فرمود بله، در استیجار بر عبادات در صلات و صوم و حج که غیر عبادات، شرط هست که عمل مورد اجاره باید یک نفعی برای مستأجر داشته باشد و الا شخص دیگری را اجیر بکنه برای عملی که به نفعش به خود شخص میرسه، به خود عامل میرسد، به مستأجر هیچ نفعی نمیرسد، اجاره در اون موارد صحیح نیست. میشود از مصادیق معامله صفحی و اکل مال به ازای او میشود اکل مال به باطل. این مطلب در اجاره بر عبادات شرط هست ولی اختصاص به عبادات نداره، در غیر عبادات اعمال دیگر هم اگر بخواهد مورد اجاره قرار بگیره باید یه نفعی برای مستأجر داشته باشد، نفع یا دنیوی یا نفع اخروی برای مستأجر داشته باشد، ولی این مسئله دیگه است، ربطی به اخذ اجرت، یعنی موجب مشکل، موجب اشکال در اخذ اجرت بر عبادت نمی شود. فرمودن غایت الامر یعتبر فیها، یعنی فی تعبدیات، یعتبر فی تعبدیات، در استیجار در تعبدیات، اجاره در تعبدیات که غیر تعبدیات، که غیرها ان یکون فیها منفعت عائدت الی المستأجر کی لا تکون المعاملتو صفحیتن و اخذ ولا یکون اخذ الاجرت علیها اکلا بالباطل، و الا اگه هیچ نفعی نداشته باشه این صحیح نیست، روی حساب این که شخصی را اجیر بکنن برای عملی که مربوط به خودش هست، نماز واجب خودش را بخواند، نماز مستحب برای خودش را بخواند، این اجاره صحیح نیست، چون از این اجاره هیچ نفعی برای مستأجر عائد نمی شود، برخلاف جایی که اجیر بکنن که بر عملی که اون عمل یه نفعی داره، حالا یا نفع مادی برای مستأجر که فعل او حساب میشه نفع دنیایی، یا نفع اخروی، در مثلا کنس مسجد، شخصی دیگه خود کنس مسجد برای هر شخصی مطلوبیت داره، اون شخصی که مال داره ولی قدرت بر کنس مسجد نداره، اگر دیگری را اجیر بکنه که اون دیگری از طرف او مسجد، کنس مسجد بکنه، خب اینجا در حقیقت این موجب این می شود که اون شخص مستأجر که این کنس مسجد را انجام داده، این تحقق عمل از اجیر و عامل بل اجاره موجب استناد به این کنز به مستأجر میشه که انه خود مستأجر این کار رو انجام داده، اون ثوابی که وعده داده شده به پای این نوشته میشه، بر اساس همونی که در بعضی از عناوین افعال همونطور که بر مباشرشون صادق سید میکنه، بر سببم سید میکنه. من بنا مسجدن فلهو کذا، مثلا اینکه بنای مسجد اینقدر ثواب داره، این فقط مال بنای نیست که خارجن آجر و سیمان رو با هم دیگه چیز بکنه. اون کسی که واسطه در بنا بشه، پول بدهد به این بنا که اون بنا این کار رو بکنه، این هم ثواب میبره. خب اون کسی که بله در هر مثال بنایی که اجیر میکنه بنا رو برای ساخت مسجد، این عمل مورد اجاره دارای نفعی است که عائد به مستاجر میشود. اگر اونی که در باب اجاره شرطه در عبادات که غیر العبادات، اینه که یه نفعی داشته باشد که به مستاجر برگرده، و الا اگه هیچ نفعی نداشته باشه، فقط نفعش مربوط به عامل باشد، اجاره صحیح نیست. این دوتا اشکالی که مرحوم آخون به ثمره رابعه کردن، اشکال اول اشکال مشترک با بقیه بوده، اشکال دوم اشکال خاص در ثمره رابعه هست. آیا این اشکال ها وارد یا وارد نیست؟ اشکال اول در نوع کلمات مورد قبول قرار گرفت، در کلام محقق ایروانی هم فرمودم این اشکال مشترک به همین وجود را فرموده اشکال صحیح و تامی هست، که اینا ربطی به مسئله اصولی نداره که ما به عنوان بحث ثمره بحث اصولی مطرح بکنیم. اینا جای بحثش فقه در حال موردی، البته تعبیر محقق ایروانی اینه که اگر موضوع از موضوعات مستنبطه باشد، فقیه در اون مسئله باید خصوصیات اون را تنقیب بکنه، اگر موضوع مستنبطه هم نباشد که اصلا لازم نید. علایالن به اصول ارتباط نداره، مربوط به فقه. عمده اشکال دومه که آیا اشکال دوم مرحوم آخون وارد هست بر ترتب ثمره، یا اینکه اشکال دوم وارد نیست. در اشکال دوم مرحوم آخون در توسلیات اون محذور اخذ اجرت را حل کرده به اینکه ماه و المطلوب ذات عمل هست. در تعبدیات مشکل اخذ اجرت که مشکل خاص بود از راه دایی بر دایی حل کرده. آیا فرمایشات مرحوم آخون در این اشکال دوم در مورد توسلیات و در مورد تعبدیات تمام هست، اشکال تامی هست یا نی؟ محقق ایروانی اشکال کرده به این بیان مرحوم آخون. این بله، نسبت به توسلیات که مرحوم آخون فرموده بودن که در واجب توسلی مجرد وجوب مانع از اخذ اجرت نمیشه، بله اگر ایجاب علی نحو مجانیت باشد مانع از اخذ ایجاب اخذ اجرت میشه، اما مجرد وجوب یعنی مانع از اخذ اجرت نمیشه. در این قسمت مرحوم ایروانی اشکال کردن. اشکال مرحوم ایروانی اینه که به هر حال شما واجب توسلی را دو قسم کردید دیگه. یه قسمش اونیست که ایجاب علی نحو مجانیت و بلا عوض هست. اون کسی که ثمره را گفته میگه ثمره به لحاظ همون قسمی مترتب میشود که ایجابش علی نحو مجانیت باشه. بالاخره در واجب توسلی شما یه قسمی تصویر کردید که علی نحو مجانیت وجوب تعلق گرفته است. مثالم زدید تعلیم مسائل دین، دفن میت، امثال اینا دیگه. اون یک فی ترتب ثمره به این که در این واجبات ما بحث رو میبریم، در این واجبات میگیم در این واجباتی که ایجابش علی نحو مجانیت و بلا عوض هست، اگر در این اشاره به این قسم از واجبات توسلیه میکنیم، میگیم که اگر مقدمه واجب باشد در این موارد اخذ اجرت بر اینها بر عمل جایز نیست، چون ایجاب عمل در اینجا علی نحو مجانیت و بلا عوض هست. ولی اگر مقدمه واجب نباشد، اصلا ایجابی در کار نیست تا بگویید که در ایجاب او مجانیت اخذ شده، در ایجاب او مجانیت اخذ شده. رو این حساب مشکلی بله شما نمیتوانید ثمره را به نحو مطلق معنی بکنید. یکفی در ترتب ثمره اینکه در قسمی از واجبات در قسمی از واجبات توسلیه اخذ اجرت جایز نباشد، همین که در یک قسم جایز نباشه کافی هست برای ترتب ثمره. این در حقیقت اشکال به مرحوم آخون میشه دیگه. مرحوم آخون یه جوری فرمود که اصلا ثمره مترتب نمیشه دیگه، اون کبرا را فرمود ما من میکنیم. حاصل مناقشه محقق ایروانی در اشکال دوم مرحوم آخون اینه که برای ترتب ثمره لازم نیست که کبرا به اطلاقی تمام باشد، اخذ اجرت بر جمیع واجبات ممنوع باشد. اخذ اجرت بر قسمی از واجبات توسلی ممنوع باشه برای ترتب ثمره کافی هست، این فرمایش محقق ایروانی. ولی مرحوم آقای حکیم در این بله در حقایقشون در توضیح کلام مرحوم آخون در این واجب توسلی که ثمره را میخواست اشکال بکنه، عبارت مرحوم آخون را جوری توضیح داده که با این توضیح مناقشه محقق ایروانی مندفع می شود. ایشون اینجور فرموده در حقایق ذیل این عبارت که اخذ اجرت در واجبات چگونه هست، فرمودن این عبارت قطع در ثمره ثالثه است، به این معنا که قول به وجوب مقدمه لا یقتضی القول به عدم جواز اخذ اجرت علیه لعدم دلیل علی ذلک مطلقا، چون دلیل بر منع از اخذ اجرت در واجبات به نحو مطلق نداریم، بل ثابت عدم و جواز اخذ ها علل واجب فعله مجانن. و اونی که هست اینه که بر فعل در جایی که مجانیت اخذ شده باشد، اونجا در جایی که مجانیت اخذ شده باشد در اونجا وجوب در اونجا اخذ اجرت جایز نیست. خب مرحوم آقای حکیم در ادامه فرمودن خب واجب توسلی اگه دو قسم باشه، قسم اول مجانیت درش اخذ شده باشه، در این عملی که مجانیت درش اخذ شده باشد حتی اگر قائل به وجوبش هم نباشیم، اون حیثیت مجانیت مانع از اخذ اجرت می شود، که این قسمت در کلام مرحوم آقای خویی توضیح داده شد به این که بین عدم جواز اخذ اجرت و بین واجب بودن عمل نسبتشون اون خصوص من وجهه. اخذ اجرت جایز نیست در جایی که حیثیت مجانیت اخذ شده باشه. بین اخذ وجوب، اخذ فعل در فعل متعلق وجوب علی نحو مجانیت و بین وجوب، بین اینا نسبت اون خصوص من وجهه. بعضی از اینا هستن که واجب مستحبن، واجب نیستن ولی اخذ اجرت بر او جایز نیست چون به نحو مجانیت اخذ شده، مثل اذان. بعضی از اینها واجب هستند ولی به نحو مجانیت اخذ نشدن، مثل حرف و صنایع. بعضی دیگر هم متعلق وجوب هستند هم به نحو مجانیت اخذ شدن. خب وقتی که این طور شد، در این جایی که با توجه به این نکته برگردیم به این فرمایش مرحوم ایروانی، نقض کردن که مثلا همون دفن میت اگه واجب توسلی باشد دارای مقدمه باشد، اگر خود دفن میت اخذ شده باشد به نحو مجانیت، برای مقدمات او هم که چه واجب باشند چه واجب نباشند دیگه حیثیت مجانیت در اونها اخذ شده، معنا نداره که بابت اونها بخواد شخص پولی بگیرد. حتی در اون قسمی که اخذ اجرت ممنوع هست به خاطر عقد حیثیت مجانیت در اونها ولو قائل به وجوب هم نباشیم این عقد اجرت جایز نیست. پس اینطور نیست که در فرمایش محقق ایروانی تمام باشه که یکفی در ترتب ثمره این واجباتی که توسلی هستند و به نحو مجانی عقد شدن ما به مقدمات اینها در مقدمات اینها ثمره را تطبیق بکنیم. نه، در مقدمات اینها ثمره تطبیق نمی شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.